بسم الله الرحمن الرحیم. 11/10/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و اما ثانیا فلان ما ذکره من استصحاب عدم الجعل و سببیه فی صورت شک فی الرافعه غیر مستقیم. مرحوم شیخ در مورد کلام محقق نراقی اشکالاتی دارند. اصل مبحث ما در مورد این بود که استصحاب در امور قاره مقید به قید زمان جریان پیدا نمی کند، منتها محقق نراقی فرمود اونجایی که مقید به قید زمان باشد استصحاب جریان پیدا می کند، منتها عرض کنم که با یک استصحاب عدمی تعارض می کند و ساقط می شود. بعد مرحوم نراقی چهار مثال هم زدند. مرحوم شیخ وارد در رد کلام نراقی شدند. اشکال اولی رو که مطرح کردند در ارتباط با دو مثال اول بود. حالا اشکال دومشون در ارتباط با دو مثال دوم هست. یکی سببیت وضوع برای طهارت، دیگری سببیت ملاقات برای نجاست هست. اشکال دوم مرحوم شیخ به محقق نراقی این است که محقق نراقی در این دو مثال آخری آمده است خلط کرده است بین اونجایی که شک ما در مقتضی باشد و بین اونجایی که شک ما در رافع باشد. برای اینکه مسئله روشن بشود ما میبایست شک در مقتضی را در اینجا توضیح بدیم، شک در رافع را هم توضیح بدیم. اولی مقداری مثال عرفی من بزنم خدمت شما تا شک در مقتضی و رافع روشن بشود. فرض کنید که ما چراغی داریم، در این چراغ مقداری نفت گذاشتیم و این را روشن کردیم. فرض کنید که این مقدار نفت تا یک ساعت توان سوزاندن این چراغ را دارد، توان این رو دارد تا یک ساعت چراغ را همچنان روشن نگه دارد. بعد از یک ساعت ما شک میکنیم، علیکم السلام، بعد از یک ساعت ما شک میکنیم که آیا چراغ روشن هست یا چراغ روشن نیست. شک ما میشود شک در مقتضی میشود. احسنتان، وقتی که شک در مقتضی کردیم در اینجا عرض کنم خدمت شما آیا استصحاب جاری میشه یا نمیشون مبنایی هست که به نظر شیخ عند الشک فی المقتضی استصحاب جریان پیدا نمی کند. شک در رافع این است که ما چراغ را پر از نفت کردیم، استعداد این رو دارد تا به صبح چراغ روشن باشد، ولی بعد از یکی دو ساعت شک کردیم چراغ روشن هست یا چراغ روشن نیست. در اینجا شک ما در مقتضی یا در رافع؟ شک در رافع هست. احسنتم، چراغی را که پر از نفت کردیم میتواند تا به صبح روشن باشد، بعد از یکی دو ساعت که چراغ رو گذاشتیم توی حیات میایم شک میکنیم که آیا چراغ روشن هست یا نمیشه، شک در رافع. آیا رافعی و مانعی آمد، باد آمد، کسی آمد چراغ رو خاموش کند یا نه، میشود شک در رافع. احسنتم، پس مثال های عرفی شک در مقتضی و شک در رافع روشن شد. حالا بیایید در ما نحن فی. در اینجا وضو سبب طهارت بشود. در اینجا وضو سبب طهارت هست، ولی اگر ما گفتیم وضو سببیت دارد برای طهارت متیقنن تا قبل از مضی، بعد از مضی شک کنیم، میشود شک در مقتضی، و یا ملاقات سبب نجاست شیء میشود، اگر گفتیم یقینا ملاقات شیء پاک با نجس تا قبل از یک بار شستن، این سببیت برای نجاست داره. ولی به محض اینکه یک بار شست، آیا هنوز سببیت دارد ملاقات برای نجاست یا نه، می شود شک در مقتضی. ولی اگر گفتیم که وضو برای طهارت سببیت دارد برای همیشه، بعد از آن که وضو گرفتیم مضی حاصل شد، شک کردیم، شک در طهارت کردیم، می شود شک در رافعیت که آیا این مضی رافع هست یا رافع نیست. و یا اگر چنانچه گفتیم ملاقات کردن شیء پاک با شیء نجس سببیت دارد برای نجس شدن اون شیء برای همیشه، اگر یک بار آن را شستیم، شک می کنیم آیا همچنان سببیت دارد یا سببیت ندارد، یا شک در مقتضی نیست، شک در چیه؟ شک در رافعه، شک در رافعه، آیا این یک بار شستن اون سببیت را از بین برد یا اون سببیت را از بین نبرد، درسته؟ این میشه شک در رافعه. بعد از این که در ارتباط با شک در مقتضی و شک در رافع روشن شد، مرحوم شیخ میفرماید جناب نراقی شما بین شک در مقتضی و شک در رافع تو دو مثال آخری خلط کردی. شما که گفتید ما سه تا استصحاب داریم، در دو مثال آخر گفت سه تا استصحاب داریم جاری میشه، یه استصحاب عدمی، یه استصحاب وجودی، یه استصحاب حاکم، اصل حاکم. اصل حاکم گفت حکومت میکنه بر اون اصل عدمی و اجازه نمیدهد اصل عدمی جاری بشود، لذا بین اصل عدمی و اصل وجودی توی این دو مثال تعارضی وجود ندارد. این گفته مرحوم نراقیه، درست شد؟ در اون دو مثال اول نه، تعارض بود بین وجودی و عدمی، درسته؟ ولی در این دو مثال آخری نراقی فرمودن که به دلیل اینکه ما به غیر از استصحاب وجودی و استصحاب عدمی یه استصحاب حاکم بر استصحاب عدمی هم داریم، این استصحاب حاکم میاد استصحاب عدمی رو از کار میاندازد، وقتی که از کار انداخت میماند استصحاب وجودی، استصحاب وجودی جریان پیدا میکند، تعارضی هم در کار نیست. در اینجا مرحوم نراقی میفرماید که اگر عرض کنم خدمت شما شک ما در رافع باشد، اگر شک ما در رافع باشد، در اینجا استصحاب عدم ازلی جریان پیدا نمی کند. اگر شک ما در رافع باشد، خوب دقت کن دوستان، اگر شک ما در رافع باشد استصحاب عدم ازلی جریان پیدا نمی کند، بلکه فقط اون اصل حاکم جاری می شود با اون استصحاب وجودی. استصحاب وجودی با اون اصل حاکم، خب اینا خیلی ارتباط ندارن با هم دیگه، لذا نه یکیشون بر دیگری حکومت میکنن نه با هم دیگه تعارض دارند. اونجایی که تعارض هست در این دو مثال آخری، مثال بین استصحاب وجودی و عدمی است. منتها شما اگر این دو مثال آخر را از باب شک در رافع دانستید، در اینجا اون استصحاب عدم ازلی دیگه جریان پیدا نمی کند. فقط دو استصحاب جاری می شود، یکی استصحاب وجودی، سببیت وضو برای طهارت، سببیت ملاقات برای نجاست، یکی دیگه هم استصحاب حاکم، لذا تعارضی در کار نخواهد بود. درسته؟ بنابراین عرض کنم خدمت شما، اگر شما مسئله را از باب شک در رافع کردید، در اینجا سه تا استصحاب جاری نمی شود، بلکه دو تا استصحاب جاری می شود. یکی استصحاب وضو، استصحاب وجودی است، سببیت وضو برای طهارت، سببیت ملاقات برای عرض کنم خدمت شما نجاست. یکی دیگه هم استصحاب چیه؟ استصحاب حاکمه، و اون استصحاب عدم ازلی، عدم سببیت وضو برای طهارت، عدم سببیت ملاقات برای نجاست، دیگه اون جریان پیدا نمی کند، لذا تعارضی هم در کار نخواهد بود. در اینجا انقلتی مطرح است، انقلت که مطرح می شود، مرحوم شیخ توی جواب مفصل وارد جواب می شود، مسئله را از اول از باب شک در رافع و از باب شک در مقتضی بررسی می کند و جواب انقلت را مفصل می دهد. دیگه تقریبا توی انقل جوابی برای کل بانوان جواب برمان و جوابان ثانیان برای محقق نراقی هست. پس جواب اول نراقی در جلسه گذشته گذشت، جواب دوم امروز داده می شود، ملاحظه کنید. و اما ثانیان، اما اشتباه دوم نراقی، اما اشتباه دوم نراقی، اشتباه دوم نراقی چیه؟ نراقی آمده است در این دو مثال آخری عرض کردم، اشکال دوم را نراقی متمرکز می کند روی دو مثال آخری. مرحوم شیخ اشکال را روی دو مثال آخری متمرکز می کنه. نراقی چند مثال زد؟
چهار تا.
دو مثال اولی را توی اشکال اول مطرح کرد و جواب داد، گوه اشتباه اول تو تو دو مثال اول بود. جواب دوم که اشتباه دوم نراقی محسوب میشه، برمیگرده به دو مثال آخری. درست شد؟ اشتباه دوم نراقی چیه در این دو مثال آخری؟ اشتباه دوم نراقی مربوط میشود به این دو مثال آخری، و آن اینه که خلط کرده بین شک در مقتضی و شک در رافع. شک در مقتضی و شک در رافع را در ما نحنفی هم کاملا توضیح دادم خدمت شما. حالا می فرماید اگر ما نحنفی را، ما نحنفی چیه؟ دو مثاله، سببیت وضو برای طهارت، سببیت ملاقات برای نجاست. سببیت وضو برای طهارت مزیه هم خارج شده، سببیت ملاقات برای نجس شدن شی پاک، فرض اینه که یک بار هم شسته شده. حالا شما این دوتا مثال را از باب شک در رافع می دانید یا از باب شک در مقتضی؟ اگر از باب، من ترتیب کتاب میگم، اگر از باب شک در رافع می دانید، اون سو استصحابی که گفتید یکیشون جاری نمیشه. کدومشون جاری نمیشه؟ آفرین، استصحاب عدم ازلی جاری هم پیدا نمی کند. فقط دو استصحاب جاری میشه، استصحاب وجودی و استصحاب اصل حاکم. استصحاب اصل حاکم خیلی دور، استصحاب حاکم یا اصل حاکم جاری هم پیدا میکنه. بله، نه اگر شک در رافع باشه اصل آفرین، اصل عدم ازلی جریان پیدا نمی کند. حالا اون بحث رو بعد مطرح، فعلا شک رو در رافع قرار بدید. اگر شک ما در رافع باشه، دو تا استصحاب جریان پیدا می کند، نه سه تا. یکی سببیت وضو برای طهارت، یکی دیگه هم عدم رافعیت مزی بران سببیت، این دوتا. ولی استصحاب عدم ازلی که از ازل وضو سببیت نداشت برای وضو طهارت، اون دیگه جریان پیدا نمی کند. چرا استصحاب عدم ازلی جریان پیدا نمی کند؟ علت چیه؟ از توضیحات جلسه گذشته این هم بایستی روشن بشه. یادتون هست گفتیم که گاهی اوقات شارع میاد وضو رو سبب برای طهارت قرار میده تا یک زمان خاصی، اینو میگیم چی؟ وجود مقید. گاهی قد نه، وضو رو سبب طهارت قرار میده مطلقا، اینو میگیم وجود مطلق. احسنتو. خیر، ما یه عدم ازلی مطلق هم داشتیم، با اینه که ازل میدانستیم وضو سبب طهارت نیست. اینجایی که ما شک در رافعیت مز برای طهارت میکنیم، معناش این است که مقتضی موجود است، ما شک در مقتضی نداریم. شک در مقتضی نداریم معناش اینه که سببیت وضوع برای طهارت به صورت مطلق جعل شده، مقید به قید زمانی نیست، مقید به قید چیزی نیست، سببیت دارد وضوع برای طهارت مطلقا و استعداد بقا برای همیشه رو دارد. خب وقتی که سببیت وضوع برای طهارت مطلقه، پس اون عدم سببیت ازلی رو برای همیشه برداشته دیگه. اون عدم ازلی سببیت وضوع برای طهارت رو که از برای همیشه از بین رفته، وقتی که از بین رفت برای همیشه، استصحاب عدم ازلی معنا نداره، میمونه دو تا استصحاب: استصحاب سببیت وضوع برای طهارت بعد از محضیه، یکی دیگه هم استصحاب چیه؟ عدم رافعه. خوب دقت کردید، بعد از محض شک میکنیم همچنان وضوع سببیت برای طهارت رو دارد یا سببیت برای طهارت را ندارد، استصحاب میکنیم سببیت وضوع برای طهارت. اصل حاکم که دیگه نمیشه بهش گفت حاکم، اصل اینه که این محض رافعیت ندارد برای سببیت، درست شد؟ پس دو تا استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم ازلی جرم پیدا نمی کند. این در صورتی است که شک ما در چی باشه؟ شک ما در رافع باشه. خب حالا شک ما در مقتضی باشه چطور؟ شک ما در مقتضی باشه چطور؟ شک ما در مقتضی باشه به این صورتی که ما یقینا می دانیم شارع وضوع را سبب طهارت قرار داده از تا قبل از مزیه، اینو دیگه یقینی میدونیم، ولی بعد از مزیه شک داریم در این سببیت وضوع برای طهارت. این میشه شک در چی؟ شک در مقتضی. وقتی شک در مقتضی شد، استصحاب عدم ازلی جریان پیدا می کند، دیگه استصحاب حاکم جاری نمی شود، استصحاب حاکم دیگه در این جریان پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، اگر شک ما در مقتضی باشد، باز دو تا استصحاب جاری می شود، یکی استصحاب عدم ازلی، یکی استصحاب وجودی. او وقت بین اینها تعارض رخ میدهد، استصحاب حاکم دیگه در کار نیست تا استصحاب عدم ازلی را از کار بندازد. چرا استصحاب عدم ازلی جریان پیدا میکند؟ علت چیه وقتی شک در مقتضی باشه؟ بگو.
نه، اول مقید بوده.
آفرین آفرین، کدوم مقید بوده؟ سببیت. آفرین. بله بله. ببین علت این که اون استصحاب عدم ازلی جریان پیدا می کند اینه، عدم ازلی مطلقه. ما می دونستیم قبل از شریعت اسلام هرگز وضو سببیت برای طهارت نداره، در گذشته ها و در آینده ها مطلقه، درسته؟ منتا با آمدن شریعت، شریعت آمد سببیت وضو رو برای طهارت برای زمان خاص قرار داد. یقینا شریعت، ما میدانیم یقینا شرع آمده گفته تا قبل از مضی وضو سبب طهارت هست، ولی از مضی به بعد برای ما مشکوکه. وقتی که برای ما مشکوک شد میگیم این وجود مقید، این وجود مقید، وضو تا قبل از مضی، یعنی سببیت وضو تا قبل از مضی، میگیم وجود مقید. این وجود مقید نمیتواند اون عدم ازلی مطلق را از بین ببرد. این وجود مقید سببیت وضو برای طهارت تا قبل از مضی عدم مقید رو از بین میبره، یعنی اون عدم سببیت وضو برای طهارت تا قبل از مضی را اون وجود مقید از بین میبره، ولی ما بقیه عدم که دیگه سر جا خودش هست. بعد سر جا خودی بود، ما اگر بعد از مضی شک کردیم همچنان عدم ازلی جریان پیدا می کند یا اون عدم ازلی جریان پیدا نمی کند، استصحاب می کنیم بقاء عدم سببیت وضو را برای طهارت، استصحابش می کنیم. درست شد؟ وقتی که این طور شد اصل حاکم جاری نمی شود. اصل حاکم چی بود؟ اینه که مضی رافع سببیت وضو برای طهارت هست یا نه، این جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون وقتی شک ما در مقتضی جاری شد دیگه نوبت نمی رسه میگه شک در رافع رو بخوام جاری کنم، صاحب در رافع رو جاری بکنیم. درست شد؟ پس بنابراین اگر چنان شک ما در مقتضی هم باشد، در اینجا باز دو استصحاب جاری میشه، یکی استصحاب عدم ازلی، یکی استصحاب وجودی سببیت وضو برای طهارت. دیگه استصحاب حاکم که عدم رافعیت مضی برای اون سببیت وضو برای طهارت که در اون جاری پیدا نمی کند، لذا هرگز حاکم و محکومی در کار نخواهد بود. فتنخص من ما ذکرنا، دوستان خوب دقت کنید هم مطالبی رو که گفتیم مرحوم شیخ توی جواب انقل تکرار میکنه دوباره. اگر شما این دو مثال آخری را که گفتید سه استصحاب جاری میشه، یه استصحاب وجودی، یه استصحاب عدمی، یک اصل حاکم، اگر این دو مثال آخر از باب شک در رافع دانستید، در اینجا دو استصحاب جاری میشه، یه استصحاب وجودی، یه استصحاب حاکم. استصحاب عدم ازلی دیگه جریان پیدا نمی کنه. و اما اگر چنانچه این رو از باب شک در چیز دانستید، شک در مقتضی دانستید، باز هم دو استصحاب جاری میشه، یکی شک در، یکی استصحاب در مقتضی، یکی استصحاب در چی؟ عدمی. ولی دیگه استصحاب حاکم که عدم رافع باشه، عدم رافعیت مضی باشه، دیگه اون جریان پیدا نمی کند. پس در هر دو صورت، چه شک در رافع، چه شک در مقتضی، ما سه تا استصحاب نداریم، دو تا استصحاب. خب عبارت دقت کنید، خیلی توضیح دادم خدمت شما، لازم بود خود توضیحات رو مرحوم شیخ دوباره هم بیان میکنم. و اما ثانیاً، اما اشکال دوم نراقی این هست که مرحوم نراقی در این دو مثال آخری خلط کرده از بین شک در مقتضی و شک در رافع احسنتون. اما اشکال دوم نراقی این است که فلان نماز کره، مرحوم شیخ اول شک در رافع رو بذار تطبیق کنی قبل از اینکه شو چی؟ نه تو سر ثانیان مرسیدیم. و اما ثانیان فلان نماز کره من استصحاب عدم الجعله و سببیه فی صورت شک فرافع غیر مستقیم. دقت کن اینجا می فرماید اشتباه دوم اینه که اون مطلبی را که ذکر کرد نراقی، اون مطلب را که عبارتند از استصحاب عدم ازلی باشد، که عبارتند از استصحاب عدم جعل و سببیت در صورت شک در رافع، این استصحاب می کنیم عدم جعل و عدم سببیت وضو برای طهارت را، که مرادش همون استصحاب عدم ازلی باشه ها، که گفت استصحاب می کنیم عدم ازلی را در صورت شک در رافع، استصحاب می کنیم عدم ازلی را در شک در رافع به چه صورت؟ عبارت مد چیه؟ اینه استصحاب میکنیم عدم جعل و سببیت وضو برای طهارت را در صورت شک در رافع. میفرماید این استصحاب غیر مستقیم، این استصحاب استصحاب درستی نیست احسنتون. چرا؟ چرا؟ چون وقتی که شک ما در رافع باشد معناش اینه مقتضی مطلقه، طیب الله، وقتی که مقتضی مطلق بود برای همیشه آمده که استمرار داشته باشد، عدم ازلی رو هم برای همیشه برداشته. وقتی عدم ازلی رو برای همیشه برداشته، استصحاب عدم ازلی در اینجا معنا نداره. حرف شیخ حرف چی بود؟ تلیگرافی بود، ولی نیاز داشت به توضیحات لازم. خب دقت کنید، اشتباه دوم نراقی اینه که اون مطلبی رو که ذکر کرد، من اول از خودم عبارت رو ترجمه میکنم، این گفته مرا دقیقا پیاده کنید سر عبارت و عبارت شیخ رو معنا میکنیم. اشتباه نراقی اینه که دو مثال آخری را اگر شک ما در رافع باشه گفت استصحاب عدم ازلی میکنیم، این استصحاب عدم ازلی در صورت شک دارم غلطه، غیر مستقیم و درست نیست. حالا همین مطلب رو برون چیز پیاده کنید. استصحاب عدم ازلی یعنی چی؟ استصحاب کنیم عدم سببیت وضوع برای طهارت را، این استصحاب عدم ازلیه، این درست نیست. اون مطلبی را که ذکر کرد نراقی که عبارتند از اینی که استصحاب عدم ازلی جاری میشه، استصحاب عدم ازلی چیه؟ استصحاب کنیم عدم جعل و سببیت وضو برای طهارت در صورت شک در رافع، این استصحاب غیر مستقیم، درست نیست. درست نیست. چرا؟ لأن اذا علمنا ان شارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة و شککنا فی ان المازی رافع لهذه الطهارت الموجوده المستمره به مقتضى استعدادها فلیس شک متعلقا به مقدار سببیه. می فرماید چرا این استصحاب عدم ازلی درست نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه هنگامی که ما دانستیم که شارع سببیت وضوع را برای طهارت جعل کرده به عنوان علت تامه، به عنوان علت تامه یعنی چی؟ یعنی برای همیشه، باریکالله، یعنی هم برای همیشه وضوع سببیت داشته باشد برای طهارت. خب با بودن مقتضی برای همیشه عدم ازلی برای همیشه برداشتی میشه یا نمیشه؟ برای همیشه برداشتی میشه. اند شک تو بیا استصحاب کنی عدم ازلی معنا نداره، به خاطر اینکه هنگامی که ما دانستیم شارع قرار داده وضو را علت تامه برای وجود طهارت، یعنی سببیت برای مقتضی برای همیشه است، و شک کنیم در این که مزی رافع این طهارت موجوده مستمره به مقتضای استعدادش هست یا نیست، در اینجا لیس شک متعلقا به مقدار سببیت رافع، در اینجا دیگه شک ما مربوط به مقدار سببیت رافع، عذر میخوام شک ما متعلق نیست به مقدار سببیت سبب، شک ما مربوط به مقدار سببیت وضو برای طهارت نیست، تا بخوایم استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم. پس شک ما در چیه؟ شک ما در رافع، که آیا مز رافع اون سببیت وضو برای طهارت هست، یعنی شک ما در اینه. وقتی شک ما در این باشه معنا نداره شما استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنید، درسته؟ باید استصحاب وجودی رو جاری کنید، استصحاب میکنیم سببیت وضو رو برای طهارت، این یک. دو، استصحاب حاکم رو جاری کنیم. استصحاب حاکم چی است؟ اینه که مزر رافع سببیت وضو برای طهارت نیست، این دوتا جاری میشه. استصحاب عدم ازلی هرگز جاری پیدا نمی کند. آقای شیر محمد عباد جمع جای دیگه. خیلی خوب، پس اگر شک ما در رافع باشه دو استصحاب جاری میشه، استصحاب وجودی و استصحاب حاکم. استصحاب عدم ازلی دیگه جاری پیدا نمی کند. و کزل کلام فی سببیت ملاقات البوله لنجاسته عند شک فی ارتفاعها بالغسل مرتان. و همچنین بحث ما در سببیت ملاقات بول هست برای نجاست، هنگامی که شک میکنیم در مرتفع شدن نجاست با یک بار شستن، درست شد؟ ببینید، شک ما در سببیت وضو برای طهارت به این صورتی که قبل از اینکه شریعت بیاد ما یقین داشتیم ملاقات بول با لباس پاک سبب نجاست شدن لباس پاک نمیشه، این مطلق برای همیشه. ولی یقین داریم شارع که آمد گفت ملاقات بول با لباس پاک سببیت دارد برای نجاست لباس پاک تا قبل از یک بار شستن، اینو یقین داریم ما. ولی بعد از یک بار شستن نمیدونیم این سببیت داره یا نداره، میشه شک در مقتضی، میشه شک در مقتضی. وقتی شد شک در مقتضی معناش اینه که در اینجا دو تا استصحاب جریان پیدا می کند، یکی استصحاب عدم ازلی است، یکی چیه؟ یکی استصحاب دو تا استصحاب در اینجا جریان پیدا می کند. خوب دقت کنید بینم یادتون میاد، اونجایی که شک ما در سببیت باشه، سببیت چی برای چی؟ سببیت وضو برای نه سببیت مثال بول احسنتون، سببیت ملاقات بول با لباس پاک، درست شد؟ ما یقین داریم که اسلام که آمد سببیت ملاقات بول رو با لباس پاک جعل کرد تا یک بار شستن، ولی از یک بار شستن به بعد شک میکنیم همچنان سببیت دارد این ملاقات یا همچنان سببیت ندارد. احسنتم، در اینجا دو تا استصحاب جریان پیدا میکنه. چی؟ استصحاب وجودی
سعید در نفر استاد میگه ما ساکن
دیگه نره سرا رافی این برای بگو
خب وجودی ازلی ما خارج میکنم.
خب درسته،
مختزی آجا متعلق نیست، مقیده حاکم جاری نمیشه.
بله آره، ببینید اینجا دو تا استصحاب جاری میشه. خب دقت کنید، یکی استصحاب توجه کنید، یکی استصحاب عدم ازلیه. چرا عدم ازلی؟ چون شک فردی که شک در مقتضی میکنیم دیگه، استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنیم. وقتی استصحاب عدم ازلی رو جاری کردیم، نوبت به استصحاب حاکم دیگه اصلا نمیرسه که بگیم اصل این یک بار شستن رافعیت نداره، این دیگه جاری نمیشه. استصحاب کردیم چی را؟ عدم ازلی رو، دیگه نوبت نمیرسه به اون استصحاب حاکم. و استصحاب وجودی هم جریان پیدا میکند. استصحاب وجودی چیه؟ سببیت ملاقات بول با شیء نجه، اون جاری میشه. دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، سه تا استصحاب دیگه نمیشه. احسنتم، دقت کنید. و کذل کلام فی سببیت ملاقات البول للنجاسه عند الشک ارتفاعها بالغسل مرتان. همین طور هم هست بحث ما که دو تا استصحاب جاری میشه در سببیت ملاقات بول با نجاست، هنگامی که شک میکنیم در مرتفع شدن نجاست با یک بار شستن. خب مستشکل در اینجا اشکالی رو مطرح میکند. اشکال این است که ما علم داریم قبل از شرع وضو سبب طهارت نبود مطلقا، درست یا نه؟ این میشه عدم ازلی. باز علم داریم در اینجا که بعد از شرع سببیت پیدا کرد وضو برای طهارت یا ملاقات بول با شیء نجس تا قبل از مذ و تا قبل از غسل، این سببیت رو ما میدونیم. ولی از اون به بعد ما شک داریم، درست شد؟ وقتی از اونجا به بعد ما شک داشتیم، در اینجا اصل حاکم هم جاری میشه، اصل حاکم هم در اینجا جاری میشه. اصل این است که غسل یک بار رافع نیست، مزج رافع نیست، رافع سببیت وضو برای طهارت نیست، پس اصل حاکم هم جریان پیدا میکند. مرحوم شیخ دوباره شروع میکنن از نو، آقا شک شما از نوع رافع یا شک شما از نوع چیه؟ مقتضی هست، درست شد؟ به همین بیانی که قبل از این قول گفتیم همونجا هم دوباره بیان میکنه برای ما. عبارت دقت کنیم، فان قلت انا نعلم ان الطهاره بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعوله اصلا، ما علم داریم که طهارت بعد از وضو قبل از شرع هرگز جعل نشده اصلا. یعنی قبل از شرع وضو سببیتی برای طهارت نداشته، درسته؟ ما علم داریم که طهارت بعد از وضو قبل از شرع جعل نشده به طور کلی. این از یک طرف قضیه. از طرف دیگر قضیه هم می دانیم که شرع که آمد وضو را سبب طهارت قرار داد، منتها تا قبل از مذ، درست یا نه؟ ملاقات بر را با لباس پاک سبب قرار داد برای نجاست، منتها قبل از یک بار شستن، ولی بعد از آن نمی دانیم مذ رافع هست یا نه، غسل مرتن رافع هست یا رافع نیست، درست شد؟ استصحاب عدم رافع که اصل حاکمه جاری میشه. میفرماد که و از طرف دیگر هم میدانیم علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی قبل المذیه، ما علم داریم به اینکه حادث شده است این امر شرعی. کدام امر شرعی؟ سببیت وضو برای طهارت. حادث شده این امر شرعی سببیت وضو برای طهارت، منتها قبل از مذیه. خب ولی بعد از مذیه چطور؟ آیا طهارت باقی است یا طهارت باقی نیست؟ یعنی سببیت وضو برای طهارت هست یا نیست؟ و شککنا فی الحکمه به وجودها بعده، و ما شک میکنیم در حکم به وجود طهارت بعد از مذیه، درست شد؟ میشه شک در رافع. وقتی شک در رافع شد استثنا میکنیم عدم رافعیت مذ را برای طهارت. بله. ولی اصلا عدم و ثبوت ها به شرعه، اصل اینه که دیگه ثابت نمیشه و طهارت به وسیله شرع، یعنی اصل اینه که سببیت نداره وضو برای طهارت. خب این اصل همون اصل حاکمه دیگه. پس تو که گفتی اصل حاکم جاری نمیشه، نجاری میشه. قلتو مرحوم شیخ میفرماید ما میبایستی، مرحوم شیخ دیگه مثال روی مطلب رو یه میدونه مثال پیاده میکنه، مال چی؟ سببیت وضو برای طهارت، درسته؟ مطلب رو یک مثال پیاده شد، روی مثال بعدی هم همون فرق نمیکنه. مرحوم شیخ میفرماید این که ما بعد از مزه شک میکنیم در طهارت و در سببیت وضو برای طهارت، ببینیم سرمنشأ شک چیه؟ شک در مقتضی یا شک در رافع؟ اگر شک در مقتضی باشه فقط دو استصحاب، اگر شک در رافع هم باشه هم باز فقط دو استصحاب، سه تا استصحاب نداریم. قلت لابد من ان یلاحظ حین اذن ان منشأ الشک فی ثبوت الطهاره بعد المضی الشک فی مقدار تأثیر المؤثر و هو الوضوء و ان المتيقن تأثیره مع عدم المضی لا مع وجوده. میفرماید که ما باید ببینیم که شک ما از نوع شک در مقتضی یا شک در رافع. ما ناچاریم که ملاحظه کنیم در این هنگام، در این هنگام کدوم هنگام؟ هنگامی که مضی خارج شده بعد از طهارت. ما ناچاریم که ملاحظه کنیم در این هنگامی که مضی خارج شده بعد از طهارت، که منشأ شک ما در ثبوت طهارت بعد از مضی شک در مقدار تأثیر مؤثره. شک ما در مقدار تأثیر مؤثره بالاش میدین، یعنی شک در آفرین مقتضی بارک الله، یعنی شک ما در مقتضیه. شک ما در مقدار تأثیر مؤثر، مؤثرمون مقتضیه، یعنی شک ما در مقتضیه. ما باید ملاحظه کنیم که منشأ شک ما در ثبوت طهارت بعد از مضی شک در مقدار تأثیر مؤثر است. مؤثر چیه؟ و هو الوضوء، و آن وضوعه، درست شد؟ این وضوع مؤثر است و سببیت دارد برای همیشه برای طهارت، یا نه وضوع یقینا مؤثر است و سببیت دارد تا زمان مضی؟ بعد از مضی که نمیدونی کدومشونه، مطلقه یا تا زمان مضیه. و ان المتيقن تأثیره مع عدم المضی، اون مقداری که برای ما یقینیه اینه که تأثیر میکند مؤثر، تأثیر میکند وضو در طهارت در صورتی که مضی در کار نباشد، لا مع وجوده، ولی با بودن مضی دیگه ما همچین یقینی نداریم بلکه شک داریم. این میشه شک در مقتضی، بارک الله، اینو داشته باشید. آیا این طوریه؟ او انا نعلم، بالای او انا نعلم بنویسید یا شک ما در ما رافع باشد. او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر لولا ما جعله الشارع رافعا، یا نه ما میدونیم قطعا که تأثیر دارد وضوء، سببیت دارد وضوء در احداث یک امر مستمر. اون امر مستمر چیه؟ آفرین، طهارت، تبارک الله. یا اینکه نه ما میدانیم قطعا تأثیر میکنه وضوء و سببیت دارد وضوء در احداث امری مستمر، یعنی در احداث طهارت. احداث کرده طهارت رو برای همیشه. وقتی احداث کرد طهارت رو برای همیشه، اگر شک کردیم شک ما میشه در شک در رافع. دوستان یه مقداری تکون بخورن که من میدونم حواسها چیه جمعه. آقای نوذری درست میگم یا نه؟ درست دهد من. البته دقت کنید تأثیر میکنه وضوع در طهارت برای همیشه، یک امر مستمر ایجاد میکنه، لولا ما جعله الشارع رافع، اگر نباشد ما چیزی که قرار داده باشد اون چیز را شارع به عنوان رافع، اگر رافع نیاد اون طهارت برای همیشه استمرار دارد. حالا شک کردیم مضی رافع هست یا نه، میشه شک در رافع. خب فعلا اول، بنابر اولی کدومه؟ شک در مقتضی باری کردم. فعلل اولین شک در مقتضی اگر داشتیم، لا معنا الاستصحاب عدم جعل شیء رافعا. اگر ما شک داشتیم در مقتضی، دو استصحاب جاری میشه، یکی استصحاب وجود، یکی استصحاب عدم ازلی. دیگه استصحاب حاکم که اصل عدم رافع باشه معنا نداره. چرا؟ چون استصحاب عدم ازلی، عدم سببیت وضو برای طهارت جعل شده دیگه. این که بگیم مذ رافع سببیت نیست دیگه معنا نداره. احسنتم. بنابر اولی که شک ما در مقتضی باشه معنا ندارد استصحاب کنیم و ایجاد کنیم اصل حاکم را. استصحاب عدم جعل همون اصل حاکم ها. معنا نداره استصحاب کنیم عدم جعل شیء را رافع، که همون چی باشه؟ شیء چیه؟ مذیه باریکلا. اونو معنا نداره استصحاب را جاری کنیم و اصل حاکم را جاری کنیم. چرا؟ لأن المتيقن تأثیر السبب مع عدم ذلک شیء. به خاطر اینکه اون مقداری که یقینی است اینه که تأثیر میکند سبب. سبب در اینجا منظور چیه؟ باریکلا وجو. به خاطر اینکه اون مقداری که یقین هست تأثیر میکند سبب و وجو در صورتی که نباشد اون شیء. اون شیء چیه؟ مز باریکلا. یقین داریم وضو سبب طهارت تا مز نیامده، اینو یقین داریم. ولی اگر مز آمد چیه؟ شک میکنیم. میشه شک در
مقتضی.
مقتضی میشه. خب در اینجا وقتی شک در مقتضی شد، اصل عدم سببیت جاری میشه دیگه. نمیتونیم بگیم از عدم رافعی، معنا نداره. ول اصل عدم و تأثیری مع وجود، اصل این است که تأثیر نمی کند وضو در طهارت مع وجوده، با وجوده مز. الا ان یتمسک به استصحاب وجود المسبب، مگر کسی بیاد استصحاب کنه وجود مسبب را. مسبب چیه در اینجا؟ طهارت باریکالله. وضو سبب، طهارت مسبب. کسی بگه آقا ما تا چند لحظه پیش که طهارت داشتیم، حالا که مز آمده شک میکنیم طهارت هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت. اگر کسی این کار رو بکنه و الا عرض کنم خدمت من، استصحاب حاکم را دیگه نمیتونیم جاری کنیم. استصحاب این که مز رافع نیست رو نمیتونیم جاری کنیم. خب این در صورت اولی، درست یا نه؟ بله. ما نحنفی رو با چیز میکنه، تشبیه میکنه. چی؟
دیگه ما به وجود مسبب
چگونه
میشه شک
در
میشه اصلا پیاده
کرد؟ نه دیگه اگر چیز کنیم، خب هم اگر دیگه استصحاب اگر استصحاب طهارت رو جاری کنیم، اون استصحاب عدم دیگه معنا داره جاری بشه. اینه آره. فهوه، دقت کنید، فهوه. فهوه یعنی چی؟ شک در بارکن مقتضی. فهوه شک در مقتضی نظیر ما شک فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح لوضوء التقیه بعد الزوالها. لا من قبیل شک فی ناقضیت المزیه. خب برای که عبارت روشن بده من توضیح بدم خدمت، چون وقتم دیگه گذشته. ببینید وضوها انواع اقسامی داری. یکیش بهش میگن وضوی مبیح، یعنی وضوعی که به مباح میکنه برای ما ورود در نماز را، مثل وضوع چی؟ تقیه‌ای. یه نفر حدث ازش سر زده، خوابیده، بعد اینکه بیدار شده تو محیط‌های اهل سنت مثلا چیز میکنه، زندگی میکنه، یا نه تو دربار اهل تسنن هست، حکومت سنی مذهبه و وزیر اونهاست. در اینجا حالا که بیدار شده میخوای وضوعی بگی که رافع باشه، اگر اون وضوع به شکل اهل سنت باشه، رافع حدث نیست ولی مبیح للصلاحت، ما میتونیم با این وضوع وارد در نماز بشیم ولی حدث رو از بین نبرده. خب این رافع چیزه، مبیح للصلاحت تا کی؟ تا زمانی که تقیه باشه. ولی به محض این که تقیه رفت دیگه اون وضوع مبیل سلات هیچ تأثیری نداره، تأثیر چی میفته. احسنتم. این درسته که شک ما در مقتضی باشه. این از نوع شک در مقتضی است، از نوع رافعیت مزج نیست. عبارت دقت کنید، میفرماید که فهوه شک در مقتضی نظیر اونجاست که شک بشود در بقاء تأثیر وضوع مبیح مبیح للصلاه. مثل چی؟ مثل وضوع تقیه ای بعد از زوال تقیه، بعد اینکه تقیه زوال شد شک میکنیم هنوز این وضوع مبیح للصلاه هست یا نیست، درست شد؟ میگیم چی؟ نیست. احسنتم. لا من قبیل شک فی ناقضیت المذ، نه از نوعه شک در ناقضیت مذ و رافعیت مذ باشه، از این نوع نیست. و علالثانی، علالثانی یعنی کدوم؟ بارک الله، شک در رافع و علالثانی یعنی شک در رافع باشه دیگه، در اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، استصحاب سببیت وضوع برای طهارت جاری میشه، یکی دیگه هم اصل عدم اصل حاکم جاری میشه، این دوتا جاری میشه دیگه، اون اصل عدم ازلی جاری نمیشه. و علالثانی در صورتی که شک ما از قبل رافع باشه لا معنا الاستصحاب العدم، دیگه معنا نداره استصحاب کنیم عدم ازلی را. چرا؟ چون مقتضی همچنان آمده و عدم رو به طور کلی از بین برده، دیگه استصحابش معنا نداره. از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر حتی یؤخذ بالمتیقن، زیرا ما شکی نداریم در تأثیر مقدار تأثیر مؤثر، در مقدار تأثیر مقتضی تا بخوایم اخذ به قدر متیقن کنیم، درسته؟ یقین داریم به تأثیر مقتضی، وقتی یقین داشتیم به استمرار مقتضی اون عدم چی میشه؟ از بین میره. یقین شک ما در مقدار مقتضی نیست که بگیم مقدار متیقن رو بگیریم. مقدار متیقن کیه؟ از زمان وضو تا قبل از آمدن مزیه، که وقت ما بعدش بشه شک در رافع، نه اینطوری نیست. صلی الله علی محمد و آل محمد.